سلام و درود به شما عزیزان در ایران، همراهان تفسیر خبر هر کجا که هستید و مطمئن هستم منتظر دیدن و شنیدن خبرهای ویژه هستید از جمهوری فقی. این خبرها در هیچ کجای جهان رخ نمیده، چرا که این موهبت نصیب هیچ ملت و امتی در طول تاریخ هم نشده است که آسمان شکافته شود و مجموعه بر ایران نازل شوند و توجه تمام کائنات رو متوجه ایران کنند. اگر شما سراغ دارید به ما هم خبر بدهید. در قرن 20 از انقلاب روسیه گرفته تا انقلاب چینی ها و بقیه انقلاب های رنگ و وارنگ، هیچ کدام از آنها چنین خبرهای ویژه‌ای تولید نکردند. چه خبرهایی داریم؟ با شما در میان خواهیم گذاشت. از جمله اینکه چگونه اجنه را به خدمت خود درآوریم. زنان طلبه برمیگردند یا ورود آنان مانند بازگشت اژدها؟ کجا رسانه‌های اینترنتی؟ چرا گردشگران از عطر خوشبوی جمهوری اسلامی گریزانند؟ ارتباط ایتی اسپیلبرگ و حوزه علمیه قم و چرا امام اول شیعیان سلمان فارسی رو به قصد کشت کتک زد؟ تا به حال خبر داشتید؟ ابدا. مردن در روز جمعه چه مزایا و امتیازاتی دارد؟ بشتابید، پشیمان خواهید شد. در روزهای دیگر نمیرید و مؤمنان حشری در بهشت مشغول چه کاری هستند و چه خواهند کرد در روز موعود و خبرهای ویژه دیگر با شما در میان خواهیم گذاشت تا لحظاتی دیگر.
آقا مندلی کجی داده میده به سلامتی؟
سلام علیکم آرسول. آرسول ما کشاورزی، محصولات کشاورزی ما جمع کنیم، داریم با پای پیاده میریم مشهد، چون که با قطار بریم قطار تصادف میکنه. همین امروز متوجه شدیم با اتوبوس مونیم، اتوبوس چپ کرده، با هواپیما مونیم که هواپیما میفته. من خودم شخصا امروز دیدم که آقا یک وانت با دو سرنشین صحیح سالم از شهرستان دامغان به روستا رسید. از مسئولین محترم واقعا تشکر میکنم که اینقدر مدیریت چند قویه.
حالا میان کیسه چی رخته؟
آرسول سرمایه قبلا میان جیب ما میگذاشتیم میرفتیم مسافر رازم میزدن، صندوق امانات درآمد گذاشتیم تو صندوق امانات، آقا صندوق امانات رو میدوزن، تمام سرمایه ما طلا و زندگی ما یعنی کیسه رختیم رد خود ما میبونیم. ما بعد از 40 هنوز نفهمیدیم اینه کجا بذاریم که دوز نواره. اگه شما میدانیم یک سوراخی نشان بده که بذاریم لاغت دوز نواره. چهار پاس گذاریم التماس دو.
خب قطع نمایشی بسیار خوبی بود درباره امنیتی که در جمهوری اسلامی یکی از نعمتهای مهمی که نصیب مردم ایران شده و خب باید منت اون رو هم قطعا بر سر مردم بگذارن، چون چنین امنیتی نه تنها در ایران پیش از انقلاب نبود، در هیچ کجای جهان نبوده، نیست، نخواهد بود تا روزی که علمای اعلام حجج اسلام با همه گرفتاری هایی که دارن از بواسیر مبارک گرفته تا بقیه مشکلاتی که دارن بر سر کار هستن علمای اعلام. و همین علمای اعلام هستن که چه کردن؟ در شبه های مختلف علی خامنه ای آمده و گفته راز سربلندی جمهوری اسلامی در مقابل حوادث ایستادگی نهراسیدن از دشمنان است. این رو از روز اول هم میدونستیم. کی گفته حراسی دارن؟ ابدا. شجاعتی که هست قابل قیاس با هیچ شجاعتی نیست، از رستم دستان گرفته تا بقیه قهرمانان هرکول و بقیه. و اون یکی سردار همین سلامی فرمانده سپاه پاسداران آمده در تایید گفته رژیم صهیونیستی قادر به دفاع از خود نیست و بعدن بار دیگه قرار اسرائیل رو نابود کنن برای چندمین بار، شاید صدمین بار یا بیشتر یا کمتر. اما حرفی رو که زده بسیار دقیق هست، گفته دشمنان یعنی منظور اسرائیل هست و بقیه در حال عقب نشینی هستن. اینکه بحثی نیست، ما که شکی نداریم اسرائیل چنان عقب نشینی کرده که سر از جنوب خلیج فارس در آورده، دوستی با کشورهای عرب خلیج فارس که البته امر خجسته است، و دوستی که دور از جنگ باشه و دور از همه این مشکلات و مصیبت هایی که هست. اما ما در جبهه های خارجی تنها نیست که دشمن رو ناچار به عقب نشینی کردیم و به زانه در آوردیم، در داخل هم همینه، عوامل دشمن رو هر روز در گوشه و کنار شناسایی میکنیم. این جان برکفان در وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران از تایب و مائب و رفته و آمده و پیشترینشون میگیرین تا به امروز که بیکار ننشستن، شناسایی میکنن و بعد حمله یورش به عوامل دشمن، عوامل دشمن. وگرنه شما تا اونجایی که من دیدم در این ویدیو منگو داره میفروشه الان تو این وانفسا، امت همیشه در صحنه و البته هاج و واج منگو میخوان چه کار کنن مگر اینکه دست اسرائیل در کار باشه، دست آمریکا، مانگریکا، صهیونیسم، کوبیسم و بقیه. میبینیم چگونه عوامل دشمن رو ما به زانو در آوردیم، فقط اسرائیل رو عقب نروندیم، دشمنان داخلی رو هم دستگیر کردیم، شناسایی کردیم. فکر نکنن از چشم تیزبین سربازان گمنام و صاحب نام و شهرداری اینها مسئول خواهند بود. میبینیم بله، چند و چندین نفرات نهادهای مختلف احتمالا که همه زیر عنوان ماموران شهرداری هستن یا نه ماموران شهرداری به تنهایی، نهادهای گوناگونی هستیم برای شناسایی و هجوم و حجمه به دشمن. و این نه تنها در عرصه داخلی هست، در همه عرصه هست. گفتیم از اسرائیل، گفتیم عقب نشینی اسرائیل که تا جنوب خلیج فارس عقب نشینی از اون بالا آمده اینور و به هر حال. و ما به همون وحدتی که خواستیم، این همه نتیجه چی هست؟ نتیجه وحدتی که خواستیم، این همه گفتیم ولی توجه نشد. از خمینی بگیر تا خامنه‌ای، مخلفاتش همه از صحبت وحدت بود. برادران عراقی الان به راحتی میان، 8 سال درگیر جنگ بودیم، جنگی که هر دو طرف نمیدونستن چیه ولی المأمور و معذور 8 سال ادامه دادن. چرا؟ بعد ادامه پیدا کرد، هیچ اصراری هم برای متوقف کردنمون کافی نبود. به هر حال دو ملت ایران و عراق چه گرفتاری های داشتن، به من و شما و ملت های ایران و عراق و بقیه و هموطنانمون و اینها مربوط نمیشه قطعا. به همین دلیل بود خمینی آمد گفت هر که بگه جنگ نباید ادامه پیدا کنه زندان. بعد که آمدن گفتن خب چرا پایان گرفت، چرا گفتی تمومش کنی، باز هم زندان. اینه که گفتم به ماها مربوط نمیشه، به مردم ایران. و اما رفتن این زائران پای پیاده با اتوبوس، مینی بوس، هواپیما، هر چی که میرن، چنان استقبال گرمی. این وحدت اسلامی اونجا نیست، اشتباه محضه که به خاطر وحدت اسلامی یا بر اساس چنین فکری آدم به عراق بره برای زیارت. حالا به هر نیتی میریم بریم، ولی وحدت اسلامی همینه که علم الهدا رو انداخته در مشهد. بارها گفتیم وحدت اسلامی رو هم با دوشک و لحاف و بقیه مخلفات که بارها اشاره کردیم. میبینیم نمونه استقبال و محبتی که انقلاب اسلامی از بابت ایران و ایرانی ها در دل هم مذهبان خود، هم مذهبان مسلمان در منطقه آفریده، به خصوص عراق، روزی جمهوری اسلامی نخست وزیر تحمیل میکرد تا به قدرت هایی که در عراق نیرو داشتند. و هم میبینیم خب ببینید این هم نوعی استقباله، نوعی استقباله که سربازان عراقی و ماموران عراقی از زائران ایرانی با اردنگی زن زائر ایرانی رو بله نمیان که در این هم از دستاوردهایی است که قابل تحمله و باید شکرگزار باشیم، باید شکرگزار باشیم. دستاوردها زیاده، من در هر برنامه بخوام بگم خب وقت برنامه گرفته میشه، اما چند تا از اونها هم سریع به شما بگم برای با شما از ذهن در میون بگذاریم. یکی این که غلام علی محمدی رئیس سازمان زندان ها اومده و خبر داده گفته، چه گفته؟ تعداد زندانیان ایران بالاتر از میانگین جهانی است. جای افتخار نداره واقعا، انصافا. حالا با این مجموعه مخالفید، با ولی فقیه مخالفید، همه اینها، ولی جای افتخار نداره. ما از آمریکا بالاتریم، از اروپا بالاتریم، از چین کمونیست هم نسبت به جمعیتش بالاتریم. یه زمانی کشتی و وزنه برداری و این چیزا بالاتر بودیم، یه زمان کوتاهی یا متوسطی هم رشد اقتصادی بالاتر بودیم، و اقتصاد که ثابت شد مال خره دیگه. الان خب بالاتریم، مهم اینه که بالاتر باشیم. تعداد زندانیان بله 60% زندانیان هم متأهل هستن. این قضیه به اصطلاح شرکت های دانش بنیان و اینهایی که خامنه ای گفت، محصولات خودش هم میده دانش بنیان. اینا علمان در حال علمان و اساسا دانش بنیان هست. این بنیانشون حالا به هر حال گرفتاری هایی دارن، به راحتی نمیتونن بشینن روی صندلی جای دیگه. بعضی از علما وقتی به اون مدارج فنافالله میرسن اون بحث دیگریست، بنیانشون خب اشکال داره، باید عمل بشه. ولی به هر حال گفته برای پابند الکترونیک از شرکت های بسیار دانش بنیان استفاده میکنیم، و باز هم آمده گفته در زمینه پابند الکترونیکی به تولید انبوه رسیدیم. ببین افتخار داره، افتخار داره. حالا ما ماست هم نمیتونیم به اندازه کافی تولید کنیم، ولی سرفرازیم اینجا پابند الکترونیکی، چون بالاترین رو داریم، میانگین بالاتر از میانگین جهان هستیم زندانیامون. ولی یه چند تایی زندانی کم داشتیم که این رکورد همچنان حفظ کنیم، که اونا رو هم گرفتیم. شقایق خان زرین و نگار ایقایی از هموطنان بهایی رو گرفتیم، و این دو هموطن نازنین هم برای حفظ آبروی ما، که این رکورد ما نیاد پایین، روانه زندان شدن. شقایق زرین، خان زرین و نگار ایقایی، دو هموطن 20 و 21 ساله بله 20 و 22 ساله ایرانی، این هاست. این دستاوردهایی که هست. حالا در عالم لاهوت و ناسوت و هر جایی که فکر کنید عوالم مختلف، ما تونستیم به پیروزی های دست پیدا کنیم. از جمله چی؟ تونستیم اجنه رو به خدمت خودمون بگیریم. کار ساده نیست، کار ساده نیست. گفتن که اسرائیلی ها از اجنه هم استفاده میکنن در سازمان های اطلاعاتیشون. حالا ما نمیدونیم این اجنه ای که اسرائیلی ها استفاده میکنن همین هایی هستن که اومدن اسناد اتمی رو بردن، یا در لباس وزیر و وکیل و پاسدار و فرمانده پاسداران اینها دارن عمل میکنن، ما نمیدونیم که اینا اجنه هستن و بقیه. اینا بمانه نمیدونم، ولی به هر حال یکی از دستاوردهای ما علم جنشناسی است. علم جنشناسی ما اونقدر ترقی کرده که چی میبینیم؟
یه افغانی رسیدن به جن وجود داره که او راهای پیش خم و خطرناکی که قدم به قدم باید بیدینی کنه، این اهانت به خدا کنه، پیغمبر کنه، مقدسات کنه، تا قفل این باز بشه و یواش یواش نزدیک بشه تا ارتباط فیزیکی آشکار با جن برقرار رو بتونه، جن رو ببینه. اینهایی که با جن مرتبط شدن، حالا یا از راه پیچیده نحوه یا از راه ارتکاب گناه، پس دو راه هست. یه راه پیچیده خاص و فنیه که یه علم فن خاصی داره و اون رو تیه کرد طرف برسه، که نوعا افراد میرن و در بس در خدمت جن واقع میشن و جن مسلط میشه به وجودشون و دیگه نمیتونه از سیطره بیان بیرون. این انسان‌هایی رفتن خودشون اسیر جن کردن، جن شیطان، و دیگه از سیطره اونها آزاد نمیشن و درب جهنم به طور قطعی براشون باز شده. اگر هم تخلف کنن از اوامر جن، تو حد کشت اینا رو میزنه.
عجب.
بله
بله اینطوره. به هر حال باید مواظب باشه. البته ما همین شکل و شمایل علمای اعلام حجج اسلام، متعلقاتشون، مخلفاتشون، همه اینا رو ببینیم کافیست. اجنه پیشکش، و همین هم راضی هستیم. حالا این پرسش هم هست که آیا اجنه به شکل همین ها در اومدن یا اینها به شکل اجنه در میان. اینا از مسائل علمی نیازمند سمینارها و موضوعات بسیار زیادی است. اما ما نه تنها در این زمینه ها صاحب قدرت شدیم، صاحب دانش گسترده ای شدیم و تعیین تکلیف کردیم. اون مسائل ازلی بشر رو که حل کردیم، مثل مثلا همون بودن یا نبودن در آستانه دارالخلا، پای چپ پای راست کدام یک، این از مسئله و نه سؤال. پرسشی نیست، مسئله این است. چون در آنچه که در ایران حکومت میکنه ما پرسش نداریم، مسئله داریم و حل المسائل داریم. برای این هستش که برای بقیه، یعنی اجنه رو که میشناسیم، یه کافی که نیستش که شناختیم تموم شد. بقیه جزئیاتشون چی؟ آیا این اجنه روایت لازم دارن؟ مقدساتی لازم دارن؟ اول و آخری دارن؟ قیامتی دارن؟ ندارن؟ چه دارن؟ چه ندارن؟ حالا این هالیوودیا میان و بقیه جای فیلمای میسازن، مثل آقای اسپیلبرگ یا بقیه، لوکاس و بقیه، و بسیار میان فیلم میسازن. ولی این مسئله نمیفتن چون دانشش ندارن. اینا هست. ببینیم در همین زمینه که آیا اجنن به هر حال صاحب دین و مذهبی هستن یا نیستن. میبینیم
فرازمینی ها وجود دارند؟ اگر بله، آیا برای آنها پیامبران و امامانی مبعوث شدند؟
بله، موجودات غیر انسان و غیر موجودات زمین هم وجود دارن. حالا تفسیرش را باید به روایات و سخنان اهل بیت علیهم السلام باید مراجعه کرد.
بله، فرازمینی ها یعنی نه تنها شامل اجنه میشه، بلکه ساکنان کره دیگه. به زرس قاطعی، این زرس قاطعی با این زرسش یه مقدار مشکل هست. به هر هستن، حالا پیامبر دارن ندارن، امام دارن ندارن، مقدساتی دارن ندارن، خب میبینیم تکلیف رو روشن کردن. من به شک میفتم که این اسپیلبرگ در اوایل دهه 80 اگه اشتباه نکنم، مثل این اسپیلبرگ در دهه 80 1982 بود اگر اشتباه نکنم، ایتی رو که ساخت که من همراه پسر بزرگم تیرداد، اون موقع کودکی بود، چند و چندین بار دیدم. نقاشی نازنینی هم همون موقع کشی فرزند من، مدتان بر این دیوار بود. برم آیا این رو الهام گرفته از حوزه؟ آیا اساساً ایتی با حوزه رابطه ای داره؟ آیا آمریکا از طریق ایتی قصد نفوذ در حوزه داشته؟ آیا ایتی هایی به فرستاده به اونجا و اسپیلبرگ این ایتی نازنین رو به ما معرفی کرده برای پوشش نهادن بر ایتی های دیگه که این ورمار پراکندن در ولایت فقیه؟ نمیدونیم، چون ایتی اسپیلبرگ بسیار دوست داشتنیست. همین چند روز پیش هم چلومین سالگردش بود، بنابراین 1982 میشه، نمیدونم. ببینیم، ولی اون چی که مهم هست این هستش که فرازمینی ها ما کشف کردیم بعد انقلاب و الان میبینید و دیدید که اونها هم بالاخره حساب کتاب دارن. مونده یه مقداری اگه وقت کردیم ما بیایم و صادر کنیم همین حجت الاسلام و یه سری از حوزه بفرستیم اون بالا، مریخی جای دیگه، مکارم هم که گفته اگه رفتین اونجا نماز رو به کجا بخونید، بنابراین بفرستیم که اینا مسئله دارن دیگه، اونا بالاخره دارالخلا رفتن دارن و بقیه مسائل عمده دارن، جما با خر دارن، جما با الاغ دارن، جما با گاو دارن، کردو یکی بود با این حیوانان نازنین، بالاخره مسئله دارن، بیان از کی بپرسن؟ هرچه سریعتر صدور انقلاب که ما نتیجهش رو دیدیم، یکی از نتایجش رو دیدیم، اردنگی هایی که به ظاهران ایرانی میزنن عراقی، این نتایج صدور انقلاب و جنوب خلیج فارس و بقیه جاها، اینجا که خیری ندیدیم، صهیونیسم و کوبیسم و بقیه و امپرسیونیسم و اینا نذاشتن و امپریالیسم، حداقل بفرستیم این انقلاب کوفتی رو صادر کنیم به کرات دیگه، چرا نه؟ فکریست مسئولان فرهنگی در این حکومت باید بشینن و ما از اینجا فکر به اونها بدیم، به هر حال و اینها همه رو ما مدیون چه هستیم؟ مدیون رهبری هستیم که به گفته اون سروش فیلسوفک صادراتی، سروش صادراتی در تاریخ ایران خردمندی بالاتر از اون نیومده بود، خمینی، و اخیراً یک ویدئویی به دست من رسیده، شاید شما هم دیدید، که من در حیرتم، کودکی در اونجاست که ظاهراً الان به من گفتن که نوه یا نتیجه خود خمینی است، همه اینها رو ما مدیون ایشون هستیم و این کودک در اونجا فشار جیش گفته میشه، جیش رو به اصطلاح اهل بیت هست دیگه، به هر حال از اهل بیت این کودک، وسط صحبتای خمینی و کسی نیست اینا سرپا بگیره، حالا این یزدی و اینها رفتن، بنی صدر و قدزاده و بقیه، اقلا این سید احمد کوفتی که اون بغل نشسته بود، من حیرانم، خوب شد این همون موقع دست صهیونیستا و کوبیستا و اینها نیفتاد و امپرسیونیستا و امپریالیستا، وگرنه وسط صحبتهای امام و جیش میبینیم،
برای اینکه در یک شب بریزن کودتا کنند و همه اشخاصی که میشه و همه اشخاصی که
بله بچه بشین، بله باز خود امام، چون علم امام چند طرفه بود، از این دوربین هایی هست که سه بودی، چهار بودی، هشت بودی فیلم برداریم، امام ده دوازده بود داشت، بله حال و میدید اون دست گرفت، اون ملایی که بادیگارد ایستاده اون بالا، سید احمد هم که مقدمات گریه بود و اینا، برحال خوشبختانه این موقع منتشر نشد، یه تازگی به دست من رسیده، یا منتشر شد من ندیده بودم. روزهای نهست چه روزهاییست؟ در چه روزهایی همبستر شوید برای تولید مثل؟ در چه روزهایی نشوید؟ در چه روزهایی بمیریم؟ در چه روزهایی نمیریم؟ روز جمعه بسیار مهمه، ساعت آن مهمتر، علمیست و چگونه امام اول شیعیان سلمان فارسی رو بعد کشت، کتک زد و مؤمنان حشری در بهش چه می کنند به روز موعود و خبرهای ویژه دیگر تا لحظاتی دیگر. خب چند تا خبر هست برای شما در میون میذارم. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، همون که سروش و بقیه سروش‌های حکومت به راه انداختن برای عطر و عطر به هر دو تلفظ فیلسوفک، پراکندن عطر و عطر اسلامی در دانشگاه ایران، دبیر شوراش الان جانشین ایشون سعید رضا آمرینایی هست، آمده و گفته که دشمن ایران رو تبدیل به کشور هراسناک کرده و چهره انقلاب اسلامی که یک انقلاب برخواسته از مردم با نگاه فلان و فلان فلان هست، این تصویر هراسناک نشون میدن به گردشگران. مگر ایران چه خبر است که مسافرت را به این کشور توصیه نمیکنه؟ راست میگه دیگه، چون اصلا نوع توریسم عوض شده، میگیم صنعت توریسم. یه زمانی بود مردم میرفتن دوربین به گردن آویزون از اقصی نقاط دنیا میومدن در تخت جمشید و این ور اون ور میرفتن چوغازنبیل و جاهای مختلف و حتی برد نشونده مسجد سلیمان و بقیه جاها، هر سوراخ‌سنبه‌ای که بود میرفتن میگشتن آثار تاریخی ایران رو، آرامگاه کوروش رو، طبیعت ایران رو، اینجاها رو میرفتن میدیدن. الان فرق کرده، فرق کرده. به هر حال مثلا کوره‌های آدمسوزی مثلا هیتلری و در جنگ جهانی دوم مدتی چندین سال بعدی که باز کردن، بعد از این همه جنایاتی که شده بود، خب به هر حال کنجکاو بودن مردم برن ببینن، میرفتن میدیدن. خود من حتی رفتم چندین جا رو دیدم، در جمهوری چک هست، در خود آلمان هست، و اتفاقا یکی از این بارها با یک دوست آلمانیم رفتم، یک بارم با یک دوست اسرائیلی دیدیم، و احساسات هر دو مشترک، دوست آلمانی ما که ناراحت. و هر حال اینا الان هم همین توریسم در ایران فرق کرده، یعنی اینکه ما باید بریم توریست ها رو کتک زدن، لگد زدن، شلیک به اختیار رو در خیابونا نشون بدیم، یه مدت هم گروگانشون میگیریم و ببینن دنیا دست کیه. و همه این کارها بنده، مگه خود در همین سوئد یه دوره این کار کردن، زندانهای قدیمی رو که تبدیل به هتل کردن با همون امکانات زندان، بعضی ها بودن لذت میبردن میرفتن اون تو. یه دوره کوتاهی این بود در سوره. یمنی ها پیشتاز بودن در این قضیه، یک دوره‌ای در دهه 80 قرن پیش بود یه گروه فرانسوی رو گروگان گرفتن، اون موقعی که گروگانگیری رو اختراع کرد به طور وسیع به عنوان یک سیاست خارجی جمهوری اسلامی اختراع کرد، یکی از زمینه‌های سیاست خارجی، گروه های یمنی هم آمدن اون موقع. یک گروه توریست فرانسوی رو گروگان گرفته بودن و بعد خب نمیدونستن ما اینا چی کار باید بکنن، مرحله بعدی رو نمیدونستن، اینا رو میبردن طبق سنت های بسیار قبیلهی رفتار کردن، شبها کباب و رقص و موزیک و خیلی هم خوش گذشت. بعدم که آزاد این ور در فرانسه چه شلوغ شده بود، بالاخره آزاد شدن، گروگان ها اعتراض کردن که آقا به ما خوش میگذشت. خب اون تجربه نداشتن، بعدم رفتن به یمنی ها گفتن که قبل از این جنگی دار در یه 80 من دارن، گفتن که آقا همین جمهوری اسلامی جاهای دیگه که تجربه دار بودن و گروگان گیری جدید و پست مدرنیست و آورده بودن که آقا اینطوری نیست، گروگان که میگیری یه چیزی باید بخوای، بگی مثلا اون تروریست ها رو آزاد کنی یا بقیه. به هر حال این توریسم بده، یه نوع توریسم جدیده که انقلاب اسلامی رو انداخته و به هر حال دیدنی های بسیار داره. چگونه اعدام کنیم و میبینید گردشگران ایرانی میرن میستن خودشون با بچه و اینا نوبت میگیرن و اینا. و یکی از جذابیت های دیگه، نیروی انتظامی 22 گردشگر رو در منطقه تفریحی املاش گیلان بازداشت کرد. میگم همه اینا هست و حرف احمد خاتمی هست که بعضی ها حیفشان هست که از فضای معطر جمهوری اسلامی نفس بکشن، واقعا حیفه، حیف نفس، فضای معطر، این فضای معطره که دیدی از دارالخلای همین احمد خاتمی و مسجدی که میره و اینها باید حس کنی. به قول روانش شاد بزرگ ادبیات ایران صادق هدایت، در حال اینم از جذابیت هایی که هست همین فضای معطر جمهوری اسلامی به خصوص در حوالی مسجد هایی که هست. و ما در روزهای نحس چه کنیم چه نکنیم؟ روزهای نحس کدوم هستن؟ قبلا در تاریخ ایرانی ایران باستان روزها هر کدوم یه صفتی داشتن و یه تعریف های و بیشتر شادمانه و شادی، اما همینطوری علاقی که نیست. آخونده ها اختراع شدن برای اینکه بفهمیم واقعا این روزهای کدومشون نحسه کدومشون نیست، چه کاری بکنیم چه کاری نکنیم. میبینیم
کارهای مهم در روزهای نحس باید انجام نشه. مثل چی؟ مثل ازدواج، سفر کردن، بچه دار شدن. چون ما روایت داریم خصوصا اگر کسی در ایام نحس بخواهد بچه دار بشه، این بچه نقص پیدا میکنه، یا بخواد حجامت بکنه برای درمان، عمل جراحی، یا بخواد معامله ای انجام بده. روز شنبه منصوب به سیاره زحل و نحس اکبر. نحس اکبر یعنی نحوستش خیلی زیاده. بعضی از اساتید عقیده دارن که روز دوشنبه نحس خوب نیست و به روایاتی هم تمسک کردن. از جمله روایات از امام صادق علیه السلام که می‌فرمایند در روز دوشنبه حق ما اهل بیت رو گرفتند. و همچنین از امام حسین علیه السلام ما روایت داریم که میفرمایند امان از روز دوشنبه.
امان از روز دوشنبه، اینجا روز اول هفته است. امان از روز دوشنبه، روز شنبه هم که دیدید نه، با اون شنبه روز بدی بود فرهاد خواننده روانشاد در حال خیلی فرق میکنه. شعر شهریار غنبری فران سرای عجبنده ایرانی برحال این روزها مواظب باشین دیگه. اینا کارهای به اصطلاح مهمی است، کشف این موضوعان. روز شنبه، دوشنبه، وای از این دوشنبه، وای از دوشنبه و شنبه و یک شنبه و برای همه اینها هست. اما حالا جمعه، بله جمعه باز همون شاعر گرامی، همون خواننده، خون جای بارون میچکه نمیچکید. جمعه روزهای خوبی بود، روزهای تعطیلی بود با مشکلات اندکی که بود و نبود برای کسانی. به هر حال اگر خونچکان هست که از روز شنبه تا جمعه هست، هر روز گوشه‌ای و بگذره. روز جمعه اگر مردنی در کار هست، تصمیم به مردن داری، چون این مردن تنها حقیقتی هست انکار ناپذیر. همه چیزی میشه انکار کرد مورد پرسش، ولی مردن هست و این تنها حقیقت رو نادیده گرفته میشه در تمام زندگی به طور کلی. همه موضوعات قابل شک و تردید، اما این یکی خیر. دارم منبر میرم، کار دیگریست. بپردازیم به این که روز جمعه، مردن در روز جمعه چه مزایایی داره. دیگه سعی خودتونو بکنید، امیدواریم که عمرتون طولانی باشه با صحت و سلامت و تندرستی و همه اینها. ولی اگر اتفاقی افتاد اطرافیان اکنافیان توصیه کنید نذارید طرف روز دوشنبه، مخصوصا وای از این دوشنبه. جمعه ساعتش هم مشخص هست، بعد دبه در نیارین اون بر با هم میبینیم.
فرق میکنه که انسان در چه زمانی فوت بکنه. مثلا اگر کسی در روز جمعه فوت بکنه و در روز جمعه هم دفن بشه، واقعا با بقیه تفاوت داره در حساب و کتاب، در عذاب و چیزای دیگه؟
در روایت داریم که کسی که مؤمنی که، دقت کنید دوستان، این اون واژه هایی که در روایت هست، اگر مؤمنی در فاصله بین ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه قبض روح بشه، عذاب قبر ازش برداشته میشه. پیش عذاب قبر اون گرفتاری های عالم برزخ ازش برداشته میشه.
بله، یعنی بین پنجشنبه تا ظهر جمعه. برات مهمه این ساعت رو یادداشت کنید، بسیار بسیار مهمه. اسرائیل حالا میاد نمیاد، هر که اومد نشونش بده، لطف کن، محبت کن، صبر کن تا پنجشنبه. و بعد از ظهر جمعه به خصوص صبح و بقیه موضوعات تعطیلی هم هست در ایران و بقیه محاسنی که داره دیگه شنیدید دیگه شنیدید یعنی نگید که تبعیض هست حتی بین روزهای هفته دوشنبه و شنبه و اینا اون وضعیت خاک بر سری این یکی جمعه اینطوری بله و ما باز هم خبری داریم از این علیرضا پناهیان که گفته میشه در بیت رهبری یعنی بیت خامنه ای خانه این بیت که میگین یعنی دیگه خیلی مهمه اون منزل طرفی نمیگن خانه یا کاخ یا بیت این که همین که به عربی گفته بشه دیدیم دیگه این روایات جعلی هم که درست میکنن یا هرچی که هست و اینا عربی شو که میگن به هر شکل هم که هست و اینها یعنی دیگه مولا درزشون نمیره لای درز بر روایت و هرچی که هست و رابی و همه اینها علیرضا پناهیان آمده و گفته گفتم عنوانش روزخانه و کارهای دیگه هم کرده این بابا در بسیاری از قطعات و اقدامات دیگه هم سهیم بوده و شریک بوده و همراه بوده بی تردید اسناد و مدارک هست برحال گفته در آینده پیشرفته ترین کشور جهان خواهیم بود آره در آینده این شکست نفسی مولایان رو که شما میدونید منم بارها اشاره کردم ما همین الان پیشرفته ترین کشور جهان هستیم وقتی پابند زندانی الکترونیک میسازیم تولید انبوه میکنیم تعداد زندانیانمون از میانگین جهانی بالاتره تعداد اعدام هامون با برادران کمونیست چینی داریم رقابت میکنیم اینها ما پیشرفته ترین کشور جهان نخواهیم بود نیستیم پناهی هم فروتنی هم حدی داره حدی داره همین پناهی هم خب البته قبلا هم اومده بود چند روز پیش اومده بود گفته بود این مونسازان بلکه موضوع از دستشون در نره به خاطر فیلم هایی که در فستیوال کن نشون داده شد عنکبوت مقدس جایزه گرفت زهرا امیر ابراهیمی و صحبتهایی در همراهی با مردم داشت و همینطور برادران لیلا آمده بود دیگه باید از حوزه ها چیز مسائل و موضوعات فیلم سازان که کسی که فیلم سازن از حوزه ها بگیرن حالا بگذاریم از این که اشاره کوتاهی داشتم به پیمان معادی از ولایت مداران بازیگران ولایت مدار که آمده بود حرف بی اساسی زده بود که من عنکبوت مقدس رو اصلا ندیدم حالا من ندیدم فیلم هنوز ولی داستان همون قاتل زنجیره‌ای بوده بود که اگر به باورهای اکثریت مردم توهین کردن این هیچ کس حق نداره این حرف چه باورهایی چه اکثریتی گفتم تمام پیامبران و تمام نوآوران خب حرفشون و صحبتاشون با باورهای اکثریت مردم اون موقع نمیخون بنابراین اونا هم به گفته آقای معادی حق نداشتن یا بقیه موضوعات میخواد عبای ولایت و خامنه ای رو به تکونه از اون ور چون این صحبتی میکنه علیه حتی پیامبران و بقیه نه؟ اگر باورهای مردم این هست که خوردن گوشت انسان باعث جاودانگی روح خواهد شد کما اینکه در بسیاری از قبایل آدمخوار وجود داشته خب این باور غلطه باید باش مخالفت کرد و بقیه موضوع همه اینها هست چه باورهایی و چه اکثریت ایشون برگردیم به پناهیان آمده بود و گفته بود باید موضوعات رو از حوزه ها بگیرن که من در این رسانه های اینترنتی اشاره کردم و موضوعات هم که زیاد داریم خیلی زیاد داریم از استبرا از بلغایت بگیریم که میتونه فیلم آموزشی باشه یا به قول موضوع آموزشی ژانر آموزشی باشه به قول سینمایی ها تا جما با گاو و الاغ مشخصن عشقی جفتک ننداز جنگی و بقیه یا بزن بزن و بقیه موضوع ها توسی باز میگردد ترسناک و بقیه موضوعات زیاد داریم وحدت اسلامی در مشهد دورمی رو بچرخونید طرف اتاق خواهی تدارک دیده شده علم الهدا این هم از حرفاییست که این پناهیان گفته و اما خبر دیگری هم برای شما من دارم بعد دبیر شورای عالی فرهنگی عالی انقلاب فرهنگی بازم اون بابا آمده و گفته برای شخصیت فرهنگی زیر 6 ساله‌ها برنامه ریزی دقیق کنید. خمینی در نوفلوشاتو گفته بود که ما در صندوق خانه خانه‌های شما برای شما دستورالعمل داریم. ببینید که کار به اینجا رسیده که بمیرید که نمیرید. کی همبستر بشید با همسرتون کی نشه همه اینا هست دیگه. حالا زیر 6 ساله‌ها به خصوص که ما در فقه و کتاب‌های فقهی و توضیح المسائل دیگه شخصیت و فرهنگ هم می‌دونید نیمتنه پایینه این شخصیت فرهنگی حتی با دیدید با 4-5 ساله هم اشاره شده در رساله های علمیه علمای اعلام حجج اسلام از اهل بواسیر گرفته تا غیر بواسیری ها که چگونه میشه بهره سکسی جنسی برد از کودکان و اینها این برنامه فرهنگی هم همین ها برای بزرگان که دیدیم کافیست دیگه باید زیر 6 ساله ها همین سلام علیکم و رهبر و تبدام این هایی هم که تازگی ها یکی از همین اقدامات فرهنگی بود و مدیر جامعه از زهرا محمد رئیس زاده مژده داده به زودی شاهد حضور زنان طلبه در فضای مجازی خواهیم بود اجدا وارد می شود زنان طلبه در رسانه‌های اینترنتی بشتابید زائران عراقی زائران پیروان این بسیار اقدام خوبی است برای جلب توریسم بسیار اقدام جلب کننده و جذابی است که از فضای معطر جمهوری اسلامی استفاده کنند با اقدامات مشعشعانه علم الهدا و بقیه حضور در رسانه‌های اینترنتی زنانه طلبه وارد می شود و اما گفتم که درباره سلمان فارسی روایات بسیاره اما این یکی رو نشنید حتی روایت ما داشتیم که یکی از همسران امام اول شیعیان خواستار فرزندی شده بود و امام اول دستشو بر شانه اون گذاشت همونجا فی المجلس حامله شد و زایید و اسم اون نوزاد رو گذاشتن محمد سلمان فارسی این روایت رو و پرسش من همه این بود که سلمان فارسی اونجا چه کار میکرد در یه امر بسیار بسیار شخصی حتی امام اول شیعیان اما یه همچین آدمی چه به روزش میاد در جای دیگه توسط حضرت علی با هم میبینیم این روایت رو من میذاشتم من بدونیم الان میشتم
بابا رو میکشیدن مادرم میزدن خونم میسوخ سلمان که قدرت علی را میدانه و قلعه خیبر را و مرحب خیبری را میدونه کیه علی تو دلش جوونا به زبون نیورده تو دلش چرا علی از ناموسش دفاع نمیکنه پایینا گفت امام صادق رجال کشی این 40 نفر علی را رها کردن زهرا هم رها کردن ریختن رو سلمان بزدن اونقدر زدن پیرمرد 500 سال عمرش بود افتاد زمین تو خاک و با مشت و لگد پر خونش کردن کتک ها که خورد پر خاک و خون ولش کردن پاشد وایستاد تا پاشد وایستاد امام صادق رجال کشی صحیح هست ضمانت میکنم دنیا و آخرت امام صادق فرمود وقتی رها شد کتک ها را خورد زها شد پاشد وایستاد مولا رو کرد بهش فرمود یا سلمان انها ذا لذاک این کتکی که خوردی به خاطر بود که تو دلت به من اعتراض کردی
خب این آیت الله هرچی که هست روایت بسیار داره خیلی نقل کرده که الانم مثل ژله تکون میخوره اینها این یعنی خیلی روایت مستحکم است که چون این هست و اینها این روایت من تردید ندارم اما چند تا سوال دارم نه چند تا مسئله دارم میبخشید چند تا مسئله دارم یکی این که اولا این افرادی که آمده بودن و خانه امام اول شیعیان رو سوزونده بودن و همسر ایشون رو کتک زده بودن، اونان که مثل که ظاهرا متوجه میشن در دل سلمان فارسی چه گذشت، چون رها میکنن میان سلمان مادر مرده رو میزنن. و بعدم چطور هست که چنین سریع سلمان فارسی مورد کتک خوردن قرار میگیره و اگر اقدامی میکنه امام اول شیعیان، چرا علیه خود همون حضرات این کار رو نمیکنه؟ ایشون که این همه قدرت داشتن نسبت داده میشه به همه این صحبت ها. آیا این نیستش که خب بالاخره این روایات ما رواج میدیم راجع به امامان؟ به قول اون یکی ملا، اگر گرفت گرفت، نگرفت اما مسئله نیست. کسی دروغ هم که به قول از قدیم گفتن خوناخ که نمیاره، نکیر منکر هم یه کارش میکنه، اینا بلدن با نکیر منکر و مثلا با نکیر چطوری کنار بیان. منکر میگن یه مقداری محافظه کار زیاد پرسش نده، بله اینا بلد. ولی این سلمان مادر مرده چون این کتک های خورده و این روایت برای این شاید رواج داده میشه، برای روایت مثل این که درباره نایب امام، بالاخره نایب امام دیگه، شکی به دل را ندید که الان البته امام هم میکنه. همه اینا هست. چون میبینید در این جمهوری که خود رو نماینده الله بر زمین معرفی کرده، کمتر و درباره خداوند و ابعادی که آفریننده جهان در هر نگاهی بنگریم کمتر در این باره صحبتی هست. بله، و یکی دو خبر دیگه هست با شما در میون بذارم. وزیر جاده کشاورزی آمده و گفته هیچ نگرانی و مشکلی بابت تأمین کالاهای اساسی نداریم، به سوی خودکفایی حرکت کرده. من شک ندارم، قطعا همینطوره. این سید جواد ساداتی نژاد، یعنی اصلا این کار از محکم کاری نمی کنه، سید که از ساداتی نژاد هم که ایشون هستن آمده و این حرف رو زده، منم شک ندارم. چون خبری هست که یک اختلاس 730 میلیون دلاری در زیر مجموعه های وزارت جهاد کشاورزی انجام شده، یعنی 730 میلیون دلار، نگران نباشید. بله، خب این حرکت به طرف خودکفایی هست. من این خیلی چیزها گفتم عوض شده، ما باید به این دقت کنیم. به همین دلیلی که ما یه حسرت جهانیان هستیم و همه جهانیان صبح به صبح منتظر حیران نگاه به آسمان که آیا میشه نصیب ما هم بشه، انگوش به دهان مانده از پیشرفتهایی که در ایران هست که چون این وضعیتی هم نصیب ما بشه، اما ملائکه از اون بالا ندا که خاموش، شما مگر کسانی مراجعی مانند خمینی و بقیه و اینها دارید؟ ابدا. اینه که چون این نعمتی برای شما نازل نخواهیم کرد. در اقدامات همین کشاورزی و جنگلبانی و همه این مجموعه‌ای که به سوی خودکفایی داریم حرکت میکنیم و کردیم، این خبرم هست که جنگل‌های بلوط در حال نابودی است در کهگیلویه و بویرحمد. جنگل‌های شمال وقتی مورد هجوم تراکتورها و بولدوزرها و اره‌های برقی و غیر برقی جهادگران شده و ولایت مداران جنگل‌های بلوط هم که جای خود دارن. و اما این مؤمنین، این همه تلاشایی که برای بردن امت همیشه در صحنه به بهشت انجام میشه، سرانجام چه خواهد شد؟ باز هم من مسائلی دارم با این روایتی که در اینجا میشنویم که در میون خواهیم گذاشت. میبینیم
بالاترین لذت چشم در هشت بهشت چیه؟ بالاترین لذت، خب بهشت حورالعین داره، درخت داره، قصر داره، چار نو چشمه داره که بیان کرده خدا زیباترین پرندگان رو داره، زیباترین صداها رو داره، زیباترین قصرها رو داره، کاخها رو داره. گفت برای چشم چه تماشاگاهی، از همه تماشاگاه های هشت بهشت لذتش بیشتره. امام صادق فرمود نگاه به چهره حسین ما.
خب اینم روایتیست، این هم روایت، اینا خبر دارن، اینا فکر نکنین که خبر ندارن، خبر دارن اینا مرتب دیگه. بعد انقلاب اسلامی دیگه آخونه، قبلا ما معراج رو داشتیم که بهرحال درباره اون بسیار صحبت شده، اما الان این آخونده مرتب تمام گوشه زوایای بهشت و جهنم و همه اینا رو میرن میان، از درجه حرارت جهنم بگیر تا نوع حوریان بهشتی و زیباییشون. اون یکی که گفته بود که حوریان بهشتی اینقدر زیبان که از پشت 50 گونی هم دیده میشن. حالا متوجه نشده بود این تعریف ظرافت گونیه نه حوری. برحال اینا خبر دارن که در اونجا نه تنها الان، نه تنها گذشته، بلکه آینده چه خواهد شد. اما من یه مسئله کوچیک دارم با اون چه مگه نمیگن حالا ما رو خواسته گول بزنه مولوی و بقیه و اینها، چهره در زیر دارد آنچه در بالاستی، اینا رو برای چی گفتی نمیدونم. ولی به هر حال رفتار اینجا به هر حال نشون میده دیگه اونجا هم چه کار خواهیم کرد. یه جورایی مسئله من اینه که بعید میدونم که این مؤمنین اختراعی جمهوری اسلامی که یکی از همونها همین سعید حنایی هست که موضوع همین عنکبوت مقدس هست و یکی دیگه ایشون هم که به هر حال زیاد داریم از این، اینا وقتی رفتن بهشت و اینا حوری های بهشتی و بقیه رو رها کنن و بیان نور امام سوم شیعیان رو، خب میگن هست بعدن میریم میبینیم اینا هست. من این مسئله رو دارم، امیدوارم علمای اعلام اینو به ما نشون بدن. مثلا حالا آدمی مثل سعید طوسی و بقیه علما، اینهایی که از چهارپایان هم نمیگذرن، حتی موضوعاتی در همین ردیف در اونجا نمیدونم چه خواهند کرد. این مؤمنین حشری، حشر المؤمنینی که اختراع شده ایران بعد از انقلاب، در بهش چه خواهند کرد؟ اگر طالب نور هستند در همین جهان هم نورهایی هست، نور زندگی، به زندانیان سیاسی از اون محروم هستند، از یاد نبرید. به پایان برنامه رسیدیم عزیزان، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوساران دنا درای کلوند کوزگرس، هفتان بینالو درفک و شیرکو، کوساران تاراز و منگشت و تابشان بر فلات ایران زد. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد، ایران هرگز نخواهد بود.